و من پسرش هستم. انتقامش را میگیرم. انتقامش را میگیرم. زیرا حال که وانیا پسر او بود، پس جورج بیوهی بود که خاک مرده و وظیفه انتقام گرفتن به او رسیده بود. ولی آن زن دیگر، آن مادر دیگر، آنان دو تن بودند و میبایست در دل اعتراف کرد که آن دیگری بهترین سهم را که افسانه‌ای هم نبود از مارک گرفته بود. جورج بیش از آن صداقت داشت که در این مسائل خود را با برتری افسانه بر واقعیت فریب دهد، ولی دست کم تا آنجا که پای وانیا در میان است، آنچه را که واقعی است جورج در تصرف خود دارد. آن که جای خود را ترک کند از دستش می دهد. آسیا جای خود را از دست داده بود و خدا را شکر. به نظر نمی رسید که در باز پس خواستن آن شتابی داشته باشد. زندگی تازهش او را سراپا به خود می گرفت. دورا دور دردی از خاطره سودایی در او بیدار می شد. نامه ای سرشار از عشق و پشیمانی برای آنت می نوشت. مانند گدازه آتش فشان که روان می شود. در این گدازه یک بار از دریا گذر کرد. آسیا به دنبال نامه خود به راه افتاد و ناگاه بی خبر روی مدون فرو افتاد. و این 11 ماه پس از عزیمتش بود. ولی شدت صدایش در گفتگوهای او با آنت فرو نشست. آن دو با هم در بروی خود می بستند. در نخستین برخورد وانیا با ادبی مفرط که آسیا را در خیزی که به سوی او برداشته بود از پای انداخت خود را واپس کشید و آسیا از نگاه فرزند خود که او را در اثنای سخن گفتنش وارسی می کرد جا می خورد. با این همه وانیا خوش برخورد و مهربان بود، سرشار از احترام، احترامی بیش از حد، ولی نگاه او به نحو شگرفی به مادر دوخته بود. آسیا میل داشت که با دستهای خود قلب خود را بپوشاند و نه تنها قلب خود را، آسیا بچه دیگری در شکم داشت و با آن که آبستنیش که با تردستی نهفته می شد بسیار کم پیدا بود، چشم وانیا همین که به پهلوی مادر می نشست او را در آشوب می افکند. وانیا چه می دید؟ چه می اندیشید؟ آسیا در آزرم خیش ناراحت بود، چنان که هیچگاه در برابر مردی خود را ناراحت نیافته بود. آسیا جرأت نمی کرد از او بپرسد که در مغزش چه می گذرد و شاید خود وانیا هم نمی دانست. ولی در لحظه ای که مادر کمتر از هر زمان انتظار داشت، دهان وانیا به یک بار باز شد و پرسید: خب، هنوز از شوهرت راضی هستی؟ آسیا با آنکه خجول نبود، نفسش از این پرسش بند آمد. ندانست چه پاسخی بدهد. وانیا ادامه داد: تو او را بیشتر از بابا دوست داری؟ آسیا با همه قلب خود گفت: اوه نه. پس چرا زنش شده ای؟ از این سخن آسیا پاک از دست رفت. با شرمساری گفت: جز این کاری نمی توانستم بکنم. وانیا اصرار نورزید. آسیا نگران قضاوت بچه بود. تو از من رنجیده ای؟ بگو، آیا کار بدی کردم؟ نه، می فهمم. تو بی شوهر نمی توانی زندگی بکنی. آسیا خود را در برابر رئیس کوچک خانواده خود حس می کرد که از سر لطف خطایش را بر او می بخشید و از این هم جا خورد و هم سرف کنده شد. رفت تا تلخکامی خود را در دامن آنت بریزد، ولی او نمی توانست کسی را متهم بدارد. همه با او رفتاری سرشار از مهربانی داشتند. حتی جورج این تجمل را به خود ارزانی می داشت که بر او دل بسوزاند. این دیگر نهایت پررویی بود. اگر کارش نمی داشتند شاید به او می گفت: می خواهید بچه را با خودتان ببرید؟ بس که مطمئن بود که بچه را نگه خواهد داشت. مطمئن؟ زیادی مطمئن هستی. من می برمش. آسیا نزدیک بود که دست روی وانیا بگذارد و به او بگوید: تو را خودم میگیرم، بیا، و همین حالا. اما اگر وانیا به او میگفت خوشتر دارم اینجا بمانم، آسیا چه میکرد؟ یا حتی اگر حرف را از دهنش میقاپید: بسیار خوب، برویم. آسیا با آن بچه دیگر که سر میرسید و با آن مرد دیگر، با او آنجا چه میکرد؟ و خود وانیا آنجا با آن نگاه جدی زودرس و آن چین مصمم دهان چه می کرد؟ نه، برای او و برای خود مادر بهتر بود که وانیا همینجا بماند. ولی آسیا با برشمردن معایب تربیت بچه از جورج انتقام گرفت. در همان نخستین وهله چشم تیزبینش که از حسد مایه می گرفت، آنها را بر او آشکار کرده بود. آن گوشه‌گیری بچه بورژوای برخوردار از امتیازات. امتیازی وارونه که او را از جوهر زندگی مشترک تهی دست می دارد. آن کمبود تماس با توده کودکان دیگر. خاصه آنان که از همان نخستین قدم ها می باید با واقعیت های سخت و سالم برخورد کنند. سالم؟ ناسالم؟ ولی پیکار سالم است. آسیا میل داشت که او را در آن در اندازد. سرزنش های زمخت آسیا به جورج برخورد و این سرزنش ها پشیمانی نهفته را در آنت بیدار کرد. دو زن جوان با شور سودا در حضور او بحث می کردند. هر کدامشان در دفاع از نظرگاه خود چنان راه مبالغه می پیمود که دیگر چیزی از آن بر جا نمی ماند و کارشان تنها برای خیر بچه نبود. جورج حس می کرد که در اصل حق با آسیاست، ولی نمی خواست رفیق کوچک خود را از دست بدهد. خوشبختانه آسیا به سبب شدت مبالغه اش بهانه های پذیرفتنی در دفاع از خیش به دست او می داد. از قضا درست در همین اوقات سیلوی بیکاری تبناک خود را با آزمایش های پادر هوایی درباره یک نوع دبستان یا اردو برای بچه های ولگرد حومه فقیر پاریس سرگرم می داشت. چند صفحه دورتر ماجرای آن را حکایت خواهیم کرد. آسیا که از آن خبر یافته بود تردید روا نداشت. در گرم و گرم بحث سخن از آن به میان آورد که بچه را به آنجا بفرستد. جورج برآشفت و با آن مخالفت نمود. آنت لبخند می زد ولی آسیا سخت پافشاری می کرد. تا که خود بچه به گفتگو پایان داد گفت: نه. مادر گفت: چی نه؟ من از تو عقیدت را نمی پرسم. بچه گفت: ولی من عقیدم را اظهار می کنم و می گویم نه. بچه با قیافه مصمم سرش را تکان می داد. آسیا از سر تحقیر به او گفت: بچه بورژوا. وانیا مشت ها را فشرد، فریاد زد: دروغ است. تو از این می ترسی که با بچه های کوچه خودت را کثیف کنی؟ من ترس از کثیف شدن ندارم، با هیچ کس، ولی نخواهم رفت. برای چه؟ نخواهم رفت. وانیا از گفتن علت خودداری می کرد، ولی آنت پسرک را با آن پیشانی لجوج روی زانوان خود گرفت و در گوشش زمزمه کرد: نمی خواهی پیش او بروی؟ وانیا سر را به شدت تکان داد. آسیا پرسید: چه دارید با هم توطئه می چینید؟ کاریست مربوط به خودمان، ما همدیگر را درک می کنیم. چند روز پیش از آن سیلوی به خانه آمده بود. از یاری بخت آسیا بیرون رفته بود، ولی سیلوی که جورج را با جان تنها یافته بود، خبر آمدن ناگهانی مادر را از ایشان شنید. این زن که آماده بود در راه کسانی که دوست می داشت ریز ریزش کنند، کسانی را که دشمن می داشت آماده بود به دست خود ریز ریز کند. تازه، مگر آنکه شیطان بداند که او گاه برای چه دوست یا دشمن می داشت. خب، دیگر بس، او خودش می دانست. سیلوی تا پای دیوانگی بیره بود، تا پای آن که قلب این پسرک را که دوست می داشت مسموم کند. دوست داشتن کس همیشه به معنای خواستن خیر و خوبی او نیست، بلکه خواستن آن خوبی است که ما خود می‌خواهیم. سیلوی تا آنجا پیش رفت که در حضور وانیا داستان گمراهی‌های قلبی آسیا را که چیزی نمانده بود تا زندگی زناشویی‌اش را با مارک نابود کند، برای جورج حکایت کرد و جورج خود چنان منقلب گشت که به فکرش نرسید که بچه را از شنیدن آن برکنار بدارد. و سیلوی این همه را البته به صورتی که هرچه بیشتر برای مادر توهین‌آمیز بود عرضه می کرد. در این دم آنت سر رسید. چند کلمه‌ای به گوشش خورد. رنگ پریدهی بچه را دید. او نیز چهرش دگرگون شد. نگاهش شعله‌ور گشت. شانه سیلوی را گرفت و او را به شدت به سوی در راند. گم شو. وانیا و جورج هرگز چنین صدایی از او نشنیده بودند. سیلوی پاسخ هیچ نداد و سر به زیر پی کار خود رفت. آنت پره های بینی باد کرده و ابروها در هم رفته در را پشت سرش بست. وانیا متوجه نشده بود که ابروهای او چقدر پهن است. بالای بینیش خطی می کشید. آنت برگشت و نگاهش به نگاه بچه برخورد. بیدرنگ چهرش شکفته شد. لبخند زد. شانه بالا انداخت و گفت: خب، بچه های من، اگر بگویم دیگر به آنچه شنیدید فکر نکنید، این مانع فکر کردنتان نخواهد شد. ولی قضاوت نکنید. ما حق قضاوت نداریم. هر کدام از ما برای خودش شادی ها، رنج ها، دیوانگی ها و عاقلی هایی دارد. هر کسی بار خودش. این به خودش مربوط است، نه به کس دیگر. دیگران از سرک کشیدن در آن ممنوع اند. اگر کسانی که ما دوست می داریم رنج برده اند، مرتکب اشتباه شده اند، بر ماست که باز بیشتر بر آنها دل بسوزانیم و دوستشان داشته باشیم. و اگر ما بیان که خودمان خواسته باشیم بر اسرارشان آگاه شده ایم، از آن پوزش بخواهیم. ولی وانیا با سر و روی کینالود گفت: پوزش را او باید بخواهد. ولی او می توانست پوزش بخواهد. وانیا بر او نمی بخشید. در دلش نسبت به سیلوی کینه باقی ماند. هیچ چیز نمی توانست او را بر آن دارد که نزد کسی که به مادرش توهین روا داشته است برود. آسیا بس که درباره راز بچه از آنت پرسش کرد و به سطو هش آورد، سرانجام علت امتناع وانیا را به شکلی در پرده دانست. وانمود کرد که به آنچه از بد که دیگران می توانند درباره اش بگویند بی اعتناست و همچنان بچه را در فشار گذاشت. ولی این که او با چنین حدتی اهانت به مادر را به دل گرفته باشد، مرهمی بر قلب زخم دیدهش بود. روز عزیمتش هنگامی که با شتاب از کنار وانیا می گذشت و به نظر نمی رسید که توجهی به بچه دارد، یک بار روی پاشنه چرخید و خود را روی او افکند و او را به قوت در آغوش فشرد. مارک من، مارک من. آسیا آخرین ساعتهای اقامت خود را با آنت گذراند. دوتایی در اتاق دربسته، در پای او زانو زده بود و با اشک‌ها و فریادهای فرو خورده، همه ی رازها، همه ی افسوسها، همه ی صداها و همه ی آنچه جان سیر ناشدنیش را به خود مشغول می داشت، همه را در این قلب که از آن او بود ریخت. دست آنت در این میان سر آن دوشیزه سبک سر را نوازش می داد و همچنین پیشانی سوزان و چشمان سوزان و بینی سوزانش را که مانند بینی سگ مالیده می شد و آن دهان سوزانش که اگر جرأت می کرد دست او را می لیسید. و آسیا که آرامشی یافته بود به او گفت: هنوز هم می توانید دوستم داشته باشید؟ آنت پاسخ داد: با تو من وصلت کرده ام. آسیا به طنز گفت: اوه، این که دلیل نمی شود. آنت خندید: برای تو پسر بد نه. همدیگر را بوسیدند. آنت گفت: چه می توان کرد دخترم؟ تو اگر سبک سری من هم هستم و چون دوستت دارم باید تن بدهم. پس از رفتن آسیا، وانیا و جورج چند روزی آشفته ماندند، بیان که بفهمند آن طوفان روح را که از آسمانشان گذشته بود بو می کشیدند و آسمانشان از طوفان یک چند اشباع شده ماند. جورج سوزش سیلی را در مشاجرهش با آسیا برگونه خود حفظ می کرد، ولی به هنگام عزیمت آسیا صادقانه دست به سوی او دراز کرده، همچنان که راست در چشمانش نگاه می کرد گفته بود: ممنونم. جورج اکنون میان دو افسوس سرگردان بود. یکی آن که مبارزه با آسیا را نمی تواند از سر بگیرد تا پشت او را به خاک برساند و دیگری افسوسی پرتوان که چرا او را نبوسیده است. وانیا پوزش را که دهان مادر از پس بوسیدن خورده بود می مالید و آن فریاد مارک من را که منقلبش کرده بود در دل تکرار می کرد. چقدر آسیا مارک را، پدرش را دوست می داشت. و این مارک بود که او را وانیا می بوسید. پس آیا وانیا همو بود؟ مارک بود؟ آری بود، خواهد شد. و موج سوزان حقشناسی او را به این مادر پیوند می داد. مادری که راز زندگی پس از مرگ آن مرد را که پرستش نهاییش بود با او در میان می گذاشت. تکان مرگ مارک در سیلوی اثراتی بس نمایان‌تر از آنچه در آن دیده می شد داشت. مزاجش از این ضربه یک سر علیل شد و شیوه زندگیش پاک دگرگون گشت. از فرزند خانده های خود بدش آمد و یک بار اعلام داشت که از نزد ایشان می رود. می خواست جای دیگری زندگی کند. برنادت بر خود واجب شمرد که در نگه داشتن او اصرار نماید. سیلوی به او گفت: پولم که به چنگت افتاده، دیگر بیش از این چه می خواهی؟ رنگ برنادت از این سیلی کبود شد. از برگرداندن پول سخنی نگفت، ولی این اهانت کشنده را به دل گرفت و گفت: برو. سیلوی در شک خیش نسبت به محبت برنادت برخطا بود. دلبستگی او واقعی بود. با همه آن که گرما کم داشت، این یگانه احساس محبت‌آمیزی بود که ریشه های این جان خشک را نمناک می کرد. ولی خودخواهی در او نیروی باز بیشتری داشت. همین که زخمی به او می رسید، دیگر هرگز نمی بخشید. برنادت در خانهش را بست و از آن پس اندیشه سیلوی را بر خود ممنوع داشت. اما کینه سیلوی از کجا مایه می گرفت؟ از آن بی تفاوتی وحشتناکی که پس از مرگ مارک در برنادت خوانده بود؟ و اگر سیلوی به روابطی که میان آن دو وجود داشت پی برده بود، این بی تفاوتی در دیدش باز وحشتناکتر می نمود. ولی چه کسی می توانست بگوید که او بویی از آن نبرده بود؟ شامه سیلوی بس تیز بود. گاه بیشتر از هوشش چیز می دانست. سیلوی آپارتمان کوچک سه اتاقی در طبقه ششم زیر شیروانی یک ساختمان کهنه در نبش کوچهی واقع در محله سابقش خیابان من انتخاب کرد. خانه به سبک قدیمی بود. بی هیچ وسایل جدید آسایش. دوستان فریاد اعتراض برآوردند. پس از تنعمی که از آن برخوردار بود، حال که تندرستیش از بون لطمه دیده، وقت آن نبود که از آسایش خود چشم بپوشد. ولی سیلوی لجاج ورزید. تنها چیزی که نتوانستند بدان راضیش کنند این بود که به جای آن که خود را به استفاده از پلکان خدمت که پله هایش تنگ و بلند بود و راست به طبقه ششم می رفت مجبور سازد تا طبقه پنجم از آسانسور پلکان بزرگ استفاده کند و از آنجا از یک در که به پلکان دیگر می پیوست خود را به اتاق خیش برساند، طوری که دیگر تنها یک طبقه را به پای خود بالا برود. تازه در این باره رضایت مالک آسان‌تر به دست آمد تا این قاطر لجوج. و باز حتی پس از اجازه مالک، سیلوی از سر گزافکاری اصرار داشت که آن شش طبقه را به گفته خیش با پاهای سبک سیر خود بالا برود. گرچه ناچار شد اعتراف کند که پاهایش دیگر آن نیست که می‌پنداشت. سیلوی در جایی که کسی نبود تا ببیندش، بارها در حالی که خون در گوشهایش وزوز می کرد، می ایستاد و به دیوار تکیه می داد. حتی بس که نفسش می گرفت، می بایست روی پله ها بنشیند. تا روزی که ساقهایش آماس کرد و به او فهماند که این بازی معصومانه دیگر تا مدتی دراز نمی تواند ادامه یابد. آن وقت به ضرورت رو به آسانسور آورد. و در آن چند بار نخستین که از آن استفاده کرد در دل معترف شد که بسیار راحت تر است، ولی از گفتن آن به دیگران خودداری کرد و دیگران هم برای رعایت طبع زودرنج او خود را به ندانستن زدند. این هوس ناگهانی ریاضت کشی را کسی درک نمی کرد مگر تنها آنت. در دیده ی سیلوی این کار ریاضت نبود. زندگیش از وسط واریز کرده بود، از سراسر بدنی ساختمان میان 25 و 50 سال جز ویرانه چیزی باقی نمانده بود و همه ثمره کار سختش به چه درد خورده بود. عزیزترین کسانش از آن بهره‌مند نشده بودند و اما این برنادت، پوه، هیچ که هیچ. سیلوی به نقطه عزیمت خود باز می‌گشت، همان مسکن خیابان من که درش بر راه روی دراز و آجر پوش مشترک باز می شود. همانجا که پاهای ناشکیبای آنت یک روز عصر به سراغ او آمده بود. آری، خواهر بزرگتر فهمیده بود، ولی این همه رازهای دل است که آن دل دیگر که فهمیده است در پی روشن کردن آن بر نمی آید. هر کسی خود داند و نهانخانه بازیچه های محقرش، یادها و رؤیاها، انسان اگر آن را حتی با نزدیکترین کسان خود در میان نهد، خواهد مرد. این آخرین انگیزه زندگی اوست. آنت نیز برای خود نهانخانه ای داشت، بسیار عمیق‌تر و نهفته تر. وگرنه این آرامش از کجا برایش حاصل می شد که در زندگی بیوه مانده از فرزندش هیچ چیز نمی توانست علت آن را معلوم بدارد. آن آرامش که سیلوی با تنی لرزان می آمد و بدان بر می خورد و امکان داشت که از آن وا برود و براشفته شود. ولی خواهر کوچک سرانجام اکنون تحتوی این جان پر از جنبه های نابیوسان را می شناخت. و سیلوی خود نیز نه بی چندان زحمت آن خردمندی را آموخته بود که درباره رازهای جان آنت خاموش بماند، همان گونه که آنت درباره سیلوی خاموش می‌ماند. اینکه آنت از مرگ مارک کمتر لطمه دیده باشد، سیلوی نیک می‌دانست که چنین نیست، ولی بعدش نمی‌آمد که همچون امتیازی را به خود نسبت بدهد و بدین گونه با آنچه خود می‌دانست دغل‌بازی کند. مرده مارک در او جایی بس بزرگتر از آن داشت که به هنگام زنده بودنش میپنداشت. سراسر روزگاری گذشته. و سیلوی که داستان این گذشته را از آخرین تا نخستین صفحه آن از نو میخواند، اکنون که کتاب به پایان رسیده بود، در آن معنایی بس صمیمانه تر میافت تا به هنگامی که آن را با هم مینوشتند. سیلوی خود را با این پندار دلخوش میدانست که بیش از هر کس دیگر، حتی مادرش به مارک نزدیک بوده است. او از آسیا هیچ سخن نمی گفت و لجوجانه با بی‌اعتنایی براشفته ای او را کنار می زد. تو از ما نیستی. وجودت را من انکار می کنم. سیلوی جز آنت نمی خواست رقیب دیگری برای خود بشناسد. از پاره جهاد او کاملا به خود دروغ نمی گفت. سیلوی شاهد و رازدار و همدست سراسر یک بخش از زندگی نوجوانی مارک بود که مارک آن را با مادر خود در میان ننهاده بود. مارک پسرخوانده، شاگرد، کارآموز او بوده بود. ما از این سالهای آموزندگی همه چیز را حکایت نکرده ایم. حتی آن شب دیوانگی خیابان آنتن که سالها سوء تفاهم ابلهانه به دنبال داشته بود. زن بیگانه از آن بهره جسته بود تا مارک را از دست او بگیرد. باز نیش قلمی خشمگین برای آسیا. حسادت شگرف این دو زن که خواسته پس از آن سوگواری مشترک هرچه اندرزش می دادی، هرچند مجبورشان می کردی که مراعات هم بکنند، بیهوده بود. این حسادت آن دو را آشتی ناپذیر و سنگ دل بر ضد هم بر می انگیخت. خواسته پس از آن سوگواری مشترک. خوشبختانه میانشان خندقی به پهنای اقیانوس اطلس وجود داشت. وقتی که آسیا از آن می‌گذشت، آنان از هم پرهیز می‌کردند. سیلوی که از پول خود، حرفه خود، زندگی پرآشوب خود و افزون بران از دردسر مردم، از همه دیگران، به جز شش هفت تنی که دیگران شمرده نمی‌شدند و پاره‌های وجود خود او بودند، سبکبار شده بود، یک دم نیز خلع را احساس نکرد. نفس کشید. موجودات بیچاره‌ای هستند و در اجتماع مکانیزه شده ما شمارهشان بس افزون است که در سن بازنشستگی وقتی که داربست عاداتی که زندگیشان بر آن تکیه داشت برداشته می شود مانند آوار فرو می ریزند. ولی سیلوی از سنگ مرغوب فرانسه ساخته شده بود با تراشی خوب و استوار بر هم سوار شده مانند سنگ های شارتره و لان. توضیح حاشیه: شارتره شهر کوچکی در جنوب غربی پاریس که کلیسای بزرگ و قدیمی آن مربوط به سده 12 میلادی معروف است. لان شهری کوچک در شمال شرقی پاریس و دارای کلیسای بزرگی از سده 12. ادامه متن. او همان بافت به هم فشرده و ریز و سخت آن را داشت. همان من. منی که از آن او بود. به درستی از آن او بود. جز او آن کسی نبود. او نیازی به شمع‌ها نداشت. پس از برچیده شدن چوب بست‌ها که 25 سال و باز بیشتر زندگی را بر او تنگ کرده بود، سیلوی خود را رها یافت و از هوای برهنه کامیاب شد. سیلوی در رصدخانه‌اش که بر بام‌ها و زمین‌های بایر و فرو رفتگی‌ها و تپه‌های پوشیده از انبوه مردم شهر عظیم مشرف بود و آن نوار بلند دودها که بر فراز شهر پیچ و تاب می‌خورد، هوای بسیار در اختیار داشت. او که دوباره در لاک دختران 25 ساله فرو رفته بود، اینک یکی از ایشان می‌شد. جوان گشت. و این تنها در ماه‌های نخست بود. چیزی مانند روزهای آفتابی پیش از زمستان، ولی این آخرین روزهای خوش را سیلوی از دست نداد. ابتدا بدان مشغول گشت که لانش را خوب بسازد. تجمل به هیچ رو، بلکه آسایش. زنک ریاضت کش از ارزای هیچ شکمبارگی، خواه دهان و دست و خواه نشیمن و کمر، سرباز نمی زد. یک تخت خواب خوب و نرم که شانه ها و سرین را خوب در بر بگیرد، یک قالی که به مذاق چشم و پاهای برهنه شیرین بیاید، یک نیمکت که کفلها به ظرافت در آن جا بگیرد، مبل های چند از چوب خوب، محکم، ساده که آسان جا به جا شود و به دست نرم و خوشایند باشد، کاغذهای دیواری شاد، پنجره های بی پرده، نه هیچ همسایه، نه هیچ چیز که پنهان کردنی باشد. اگر هم همسایه‌ای می بود، سیلوی پروای آن نداشت. بگذار هر که خواست چشم چرانی کند. من با این روز کوچک زیبا که پرواز کنان به درون می آید، چشمم را نوازش می دهم. می خواهم آن را پاک برهنه ببینم و او هم مرا برهنه ببیند. سیلوی چشم‌های شاهین نر داشت، با مردمک‌های روشن و سخت. چشمانی که هرگز پلک به هم نمی زد. کله تخت خوابش رو به روشنایی نهاده بود. روشنایی روز، روشنایی مهتاب. هرگز از روشنایی بس نداشت. وقتی که قلمروی کوچک سه اتاقش ترتیب یافت، بزرگترین تجمل او گل بود که با آن مرزهای خود را آذین می بست. در هر پنجره گلها به کمک نرده ها تا بالای بام می رفتند. سیلوی بران شد که مانند بارونهای روزگار گذشته رفتار کند که از آشیانه عقاب خود به دشت هجوم میبرند. شور فعالیتش به دو بازگشت. میبایست آن را تا دیر نشده است به کار گیرد. به یادش آمد که زمانی در گفتگو با یکی از دوستان آموزگار خیش، فکر تأسیس دبستانی در هوای آزاد برای کودکان مستمند حومه پاریس ابراز شده بود. سیلوی با همراهی دوست خود چنان دبستانی در زمین‌های بایر پیرامون خندق تأسیس کرد. با آن پاهای پیرش که سنگین بود در محله به راه افتاد. زبان گویایش که به دل می نشست و در همان حال آمرانه بود، مقامات رسمی و پدر و مادرها را شیفته کرد. کوچولوها دیری نکشید که مانند دسته‌های گنجشک روی خردنان فرود آمدند و این خردنان تنها برای جان و اندیشهشان نبود، بلکه همچنین برای شکمشان. چونان که بخش بزرگی از پسنداز کوچک سیلوی در این راه خرج شد. همی که بچه ها راه دانه برچیدن را آموختند، دیگر بدان زودی از یادش نبردند. آنان از سپیده صبح تا سر شب آنجا بودند. ناچار برای روزهای برف و باران، کلبه های کهنه فروشان به اجاره گرفته شد. این کلبه ها را تا آنجا که مقدور بود مانند کفش کهنه وصل پینه کردند و خود کودکان در تعمیر آنها به کار گرفته شدند. گرچه برای وصل پینه کردن خودشان زحمت بیشتری داشتند. بدین سان روح همکاری زیر نظر سرپرستان جوان زن و مرد، سرپرست نه ارباب، که به ایشان عنوان رئیس خانواده داده می شد، میانشان گسترش می یافت و این سرپرستان می بایست مراقب قبیله خود باشند، فینشان را بگیرند، پاکشان کنند، به کار وصل پینهشان برسند. هسته های چند کارگاه ترتیب داده شد. سیلوی موفق شد که تنی چند داوطلب گرد آورد، پسران و دختران جوانی که درد ایدئالیسم اجتماعی داشتند، گرچه مدت دراز دوام نمی آورد. برخی بورژواهای خرده پای پیر و بازنشسته از کار که بیشتر مایه دردسر می شدند، زیرا نسل‌های تازه بیش از بومیان نژادهای دیگر با آنان بیگانه بودند، دیگر به یک زبان سخن نمی گفتند. در هر تماسی میانشان برخورد در می گرفت. جا به جا فلان کارگر اهل محل، یکی از پدر و مادرها که از تعطیل بعد از ظهر شنبه یا از یک مرخصی بیماری استفاده می کرد و می آمد که نگاهی بیاندازد، علاقمند می شد و کمکی می کرد یا درسی می داد.